به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 21 مرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 12 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلام عزیزان، الهه روانشاد هستم و در جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما را به مدت یک ساعت همراهی خواهم کرد و خواهیم شنید در این از جمله در مورد دیدار چند ساعته معاون آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ایران، آیا جمهوری اسلامی در حال فرستادن سیگنال هایی به آمریکا برای برگزاری مذاکرات است و بسیاری گفتگو و تحلیل دیگر. اما نخست بریم به سراغ همکارم حمید فاطمی و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مجید تخت‌روانچی با تاکید بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی صفر را نمی‌پذیرد، از آمادگی تهران برای نشان دادن انعطاف راجع به ظرفیت و سطح غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. این در حالی است که آمریکا تاکید کرده که ایران باید از غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی دست بکشد. مجید تخت‌روانچی در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن که روز سه‌شنبه بخشی از آن در رسانه‌های داخلی منتشر شد، با اشاره به درخواست غرامت به دلیل حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت این موضوع یک پیش شرط برای مذاکره نیست، بلکه حقی است که در زمان مذاکرات مطرح خواهد شد. تخت‌روانچی شروط ایران برای از سرگیری مذاکره با آمریکا را تضمین عدم حمله مجدد و پذیرش فرمول برد برد از سوی طرف مقابل عنوان کرد. سخنگوی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه اخیر حدود 21,000 نفر به عنوان مظنون در سراسر کشور بازداشت شدند. به ادعای سعید منتظرالمهدی، تماس‌ها و گزارش‌های مردمی با پلیس 110 منجر به این بازداشت‌ها شده است. آنطور که این مقام نیروی انتظامی مدعی شده، از این تعداد بیش از 2700 تن اتباع خارجی جاسوس بودند که در گوشی‌های آنها عکس‌ها و فیلم‌هایی از ارتفاعات و مراکز مهم و رد ارسال لوکیشن آنها مشاهده شده است. سخنگوی فراجا توضیحی درباره وضعیت کنونی این 21,000 تن و اینکه چه تعداد از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند نداد. این آمار در حالی اعلام می‌شود که پیش از این رئیس قوه قضاییه تعداد بازداشت شدگان را حدود 2,000 نفر عنوان کرده بود. نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی پیش از این گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های گسترده منتشر کرده و نسبت به روند محاکمه بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان، مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی، سه زندانی سیاسی، در متنی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کردند که تصاویر منتشره از سوی قوه قضاییه از انتقال آنان به اوین گزینشی است. پیش از این خبرهای از ضرب و شتم زندانیان در حال انتقال از زندان تهران بزرگ به اوین منتشر شده بود. پس از آن مهدی کشدار، مدیر عامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، تصویری را منتشر کرد که نشان می‌داد این افراد در آرامش در حال سوار شدن به اتوبوس هستند. در نامه جدید این زندانیان نوشتند نیروهای امنیتی، انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و یگان ویژه شاهد مستقیم صحنه‌های از خشونت، ضرب و جرح و بی‌حرمتی آشکار بودند. این سه زندانی نوشتند که وقتی از زندان خارج شدند، 10 نفر آخر شامل زندانیان سیاسی حاضر به پذیرش دستبند نشدند و پس از ممانعت اولیه سوار اتوبوس شدند. به نوشته این سه تن، این گروه از زندانیان سپس در طول مسیر به اجبار از اتوبوس پیاده شده و سوی 10 سرباز و مأمور نوپو هدف ضرب و جرح قرار گرفتند. در خبر دیگر، اوکراین از اعزام نیروهای ذخیره برای مقابله با پیشروی روسیه به سمت شهر پاکروفسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تایید کرد که در اطراف دو شهر پاکروفسک و دوبروپیلیا درگیر نبردی سخت با نیروهای روسیه است و از این رو برای ممانعت از پیشروی بیشتر روسیه نیروهای ذخیره را به محل اعزام کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین با صدور بیانیه ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خطوط دفاعی اوکراین را داشتند نابود شدند و درگیری با بقایای نیروها ادامه دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمیده فاطمی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون و بشنوید که معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر یک روزه به تهران با مقامات ایرانی دیدار و تبادل نظر کرد. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تبادل نظر درباره چارچوب همکاری‌های آتی دو طرف در شرایط جدید محور گفتگوهای هیئت ایرانی با ماسیمو آپارو بوده است. این در حالی است که مدیر کل آژانس بر شفافیت ایران و سرگرفته شدن بازرسی ها از تأسیسات هسته‌ای کشور تاکید دارد. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر یک روزه به تهران با مقام‌های ایرانی دیدار و تبادل نظر کرد. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با ماسیمو آپارو حضور داشتند. کاظم غریب‌آبادی محور گفتگوها را نحوه تعامل ایران و آژانس در به گفته او شرایط جدید عنوان کرد و از توافق برای ادامه رایزنی‌ها خبر داد. معاون امور حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که در این جلسه هیئت ایرانی اعتراض شدید خود را به آنچه که عدم ایفای مسئولیت‌های آژانس در جریان حمله اسرائیل و آمریکا خواند ابلاغ کرده و خواستار اصلاح فرایندهای به تعبیر او نادرست حاکم بر آژانس در قبال برنامه هسته‌ای ایران شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران هم با اشاره به سفر ماسیمو آپارو به تهران تاکید کرده بود که در این سفر برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در کار نیست و صرفاً درباره به گفته او چارچوب جدید همکاری خواهد بود. چارچوبی که عباس عراقچی تاکید کرده بود هنوز به دست نیامده و از این رو همکاری‌های دو طرف فعلاً از سر گرفته نخواهد شد. دیدار روز دوشنبه آقای آپارو و مقام‌های ایرانی نخستین مذاکره بین آژانس و تهران بعد از جنگ 12 روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. در جریان این جنگ آمریکا 3 سایت هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان را هدف حملات هوایی قرار داد. بازرسان آژانس از زمان آغاز حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه نتوانستند به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیشتر تاکید کرده که انجام بازرسی‌ها همچنان در اولویت اصلی او قرار دارد و از ایران خواسته که شفاف‌سازی کند. او در این حال گفته بود بازرسان این نهاد ناظر که بعد از جنگ ایران را ترک کردند فعلا به ایران باز نمی‌گردند.
از کامبیز کراماتی می‌شنیدیم و ما عزیزان ادامه می‌دیم. با اینکه عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات روز دوشنبه معاون مدیر کل آژانس در تهران را گفتگو درباره ترسیم چارچوب جدید همکاری‌ها بر پایه شرایط جدید میدانی پس از حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران عنوان کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بهرام قیاسی استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا را جویا شده.
همکاری ایران و دیگر کشورهایی که عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هستند در چارچوب همین پیمان تعریف شده. بند 3 این پیمان NPT صریحا اعلام میکنه کشورهایی که عضو NPT هستند موظف هستند که متوافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای و دیگر پادمان ها رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا برسونن و اجرا کنن. ایران به طور کلی هیچ گونه انعطاف پذیری نمیتونه اینجا داشته باشه که به نحو دیگه ای عمل کنه. گرچه پس از این جنگ 12 روزه ایران همکاریش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق کرده و این کار رو خب میتونسته بکنه طبیعتاً چون ایمنی و امنیت بازرسای آژانس در میون هست و همچنین ایران نمیخواد که بازرسای آژانس بدونن چقدر صدمه دیده مراکز هسته‌ای ایران و این مواد هسته‌ای کجا هستن. و همین جهت ایران میتونه تعلیق کنه برای مدت کوتاهی، ولی نمیتونه توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای که با آژانس داره تغییر بده.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که این مذاکرات بسیار فنی و پیچیده خواهد بود و قرار نیست که مثلا در یک بار ملاقات به نتیجه‌ای برسند دو طرف. حالا در صورت عدم توافق بین دو طرف، گزینه‌ها چه چیزهایی خواهد بود و چه پیامدی برای ایران خواهد داشت اگر به توافقی نرسند؟
نکته اول این مسئله تعلیق همکاری با آژانس که وجود داره و هدف این هستش که این تعلیق رو به نحوی محدود کنن و یا نفیش کنن. و ایران وقت زیادی هم نداره، برای اینکه از طرف دیگه سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان مصمم هستن که مکانیزم ماشه رو فعال کنن و تحریم ها رو برگردونن. و همونطور که میدونید مکانیزم ماشه واقعا همون تیر خلاصه و ایران تا اواخر این ماه بیشتر وقت نداره که با آژانس به نحوی به توافق برسه. چنانچه ایران و آژانس به توافق نرسن، طبیعتاً سه کشور اروپایی E3 به قول معروف اینها مصمم‌تر خواهند شد که مکانیزم ماشه رو فعال کنند.
در حالی الان ایران اعلام کرده که باید چارچوب جدید همکاری با آژانس به دست بیاد برای همکاری، اما از اون طرف مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که اگر تحریم‌ها برداشته بشه، ایران حاضر به قبول محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ایش هست در یک بازه زمانی مشخص. چقدر این اظهارات می‌تونه با استقبال آمریکا و کشورهای اروپایی حاضر در برجام روبرو بشه؟
بله، خب این نکاتی که شما ذکر کردن خب بسیار مثبته در راستای دسترسی به یک توافقنامه، مادامی که ایران نپذیره که اون پروتکل الحاقی را اجرا کنه. سه کشور اروپایی اینها مصمم خواهند بود و مکانیزم ماشه را فعال کنند. نکته حساس اون هست. ایران میگه ما یک زمینه جدید ایجاد کنیم. این به هیچ وجه عملی نیست و به نتیجه نمیرسه. صرفا در چارچوب تعلیق بازرسی ها و نظارت آژانس میتونه این مذاکرات امروز و آینده صورت بگیره، نه در راستای پادمان هسته‌ای جامعه‌ای که بین ایران و آژانس هست و همچنین پروتکل الحاقی است که آمریکا و سه کشور اروپایی موظف خواهند کرد ایران رو که اجرا کنه. ایران از سال 1974 میلادی تا به امروز پادمان جامعه هسته‌ای رو امضا کرده و همینجد هیچ گونه انعطافی اینجا وجود نداره. و نکته دیگه، ایران در سال 2003 به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی رو که اجازه داد به آژانس که هر گونه بازدید، بازرسی، نظارت جامع هر سایتی در ایران رو انجام بده که منجر شد به کشف اون سایت ورامین و سایت ترقوز آباد و سایتی که در نزدیک
آباده
آباده، اینها ناشی از پروتکل الحاقی بود. این پروتکل الحاقی است که اروپا، سه کشور اروپایی و آمریکا از ایران خواهند خواست که اجرا کنه. نکته خیلی مهمیه. من فکر میکنم بدون اجرای پروتکل الحاقی این مکانیزم ماشه احتمالاً فعال خواهد شد.
آقای قیاسی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران قرار نیست از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل بشه. این اظهارات به چه معناست؟ آیا تفاوتی هم داره که مسئولیت این پرونده در وزارت خارجه باشه یا در شورای عالی امنیت ملی؟
از سال 2002-2003 تا به امروز مدتی این پرونده در وزارت امور خارجه بوده، مدتی در شورای عالی امنیت ملی بوده و فرقی واقعا نمی کنه، چون آقای عراقچی که یک کارمند ارشد هستن، ایشون هیچ قدرت تصمیم گیری در این راستا رو ندارن. ایشون، معاون ایشون، حتی آقای ظریف، این افراد کارشناس هستند و کارمند ارشد و تصمیمات در دفتر رهبری انجام میگیره.
البته خب رهبر دو تا نماینده داره در شورای عالی امنیت ملی. شاید به نظر برسه که شورای عالی امنیت ملی راحت تر و با دست بازتر بتونه پرونده رو پیش ببره، اینطور نیست؟
بله، من هم با نکته‌ای که شما ذکر فرمودید کاملا موافق هستم. قدرت و توان شورای عالی امنیت ملی به مراتب بیشتر از وزارت امور خارجه است و رهبر اونجا نقش کلیدی داره و همینطور نمایندگانشون. وزارت امور خارجه نقش قوی در این زمینه نداره و توانی نداره.
از بهرام قیاسی، استاد حقوق بین الملل هسته‌ای در بریتانیا می شنیدیم. و ما یک پرسش: آیا جمهوری اسلامی در حال فرستادن سیگنال هایی به آمریکاست برای آغاز گفتگوها؟ مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به کرات صحبت هایی کردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، می گوید تصور نمی کند با دعوا به جایی برسند. پرسیده: حرف نمیزنی؟ خب میخوایی چی کار کنی؟ میخوایی بجنگی؟ خب آمد و زد، الان بریم درست کنیم، دوباره میآید و میزند. مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم اعلام کرده که تهران آماده است درباره ظرفیت و سطح غنی‌سازی انعطاف به خرج بده و اینکه ترجیح گفتگو با آمریکاست، البته به شرط تضمین عدم حمله مجدد و پذیرش فرمول برد برد از سوی طرف مقابل که همان آمریکاست. حالا آیا این گفته‌ها در کنار گفته‌های دیگر مقامات جمهوری اسلامی رو باید زمینه‌سازی برای فراهم کردن راهی در راستای گفتگو با آمریکا تلقی کرد؟ با مهرداد خونساری، رئیس مرکز ایرانی مطالعات سیاسی، در این باره گفتگو کرده‌ایم.
بدون تردید آغاز روند دیپلماسی برای ایران یک امر حیاتیه. ایران میدونن که وضعیت آتش بس در یک موقعیت قلب شکننده ایه و در صورتی که پیشرفتی در رابطه با پرونده هستی صورت نگیره، خب بدیهیست که جنگ میتونه به یک قوم دیگه دو مرتبه شروع بشه و صدمات بیشتری به ایران وارد بیاد. برای اینکه مذاکرات دیپلماتیک بتونه شروع بشه و بتونه پیش بره، خب بدیهیست که همکاری آژانس، گزارش آژانس، حضور بازرسان آژانس در ایران، بازرسی سایت‌های آسیب دیده و سایت‌های اعلام نشده از توی آژانس، اینها همه نکات کلیدی است که اگر به اونها توجه نشه و اونها یک دید واضح و مشخصی از اطلاعاتی که بازرسان آژانس از وضعیت داخلی ایران در این زمان پیدا نکنن، اون مذاکرات سیاسی نمیتونه پیش بره. از طرف دیگه معاون آژانس به ایران رفته، چون رئیس آژانس مورد تهدید مقامات ایرانی بوده که حتی صحبت از اعدام او رو هم کردن یا بازداشت و اعدام و از این حرفا. خب باید این نوع مسائل هم حل میشد و باید مطرح بشه که شما نمیتونید یک چنین روشی یا چنین صحبتی رو در ارتباط با یک شخصی که به هر حال داره یک چنین مسئولیت رو بکنید. و این که مثلا معاون آژانس رفته و چند ساعتی هم بیشتر در ایران نبوده، علیرغم اینکه هیچ توافقی حاصل نشده، ولی همه این نکاتی که من بهش اشاره کردم بیشتر مطرح شده. جمهوری اسلامی زنده میده، میخواد خودش رو به قول معروف از تک و تا نندازه، ولی میدونه که لازمه و مجبوره که به حضور آژانس تن بده و به این نیازمندی هایی که آژانس دارند رو برطرف بکنه تا اینکه بتونه وارد مذاکرات جدی با آمریکا بشه و اون براش اهمیت بده. برای اینکه اگر توافقی صورت نگیره، نه تنها احتمال جنگ دو مرتبه ممکنه افزایش پیدا بکنه، بلکه کوچکترین انعطافی در ارتباط با مسئله تحریم ها و وضعیت بحران اقتصادی که ما باش مواجه هستن حاصل نمیشه. پس همه اینها در شرایط فعلی در گرو این بوده که این سفری که روز گذشته به تهران صورت گرفت بتونه نتیجه مثبتی رو از خودش در روزها و هفته‌های آینده نشون بده.
الان در این برهه اروپا هم تهدید به فعال کردن مکانیزم ماشه کرده. الان برای ایران دیگه در چنین موقعیتی چه گزینه‌ای باقی مانده؟
ببینید، برای ایران در دو گزینه بیشتر وجود نداره. یا در قالب قرارداد NPT باید همکاری بکنه و اون در درجه اول این هستش که امکانات لازم رو برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم بیاره که اونها بتونن بازرسی‌های لازم و راستی آزمایش‌هایی که باید بکنن رو انجام بدن، تا اینکه به هر حال یک گزارش مثبتی به شورای امنیت داده بشه که مکانیزم ماشه هم نخواد به کار گرفته بشه و تحریم‌هایی رو که به لحاظ قرارداد برجام برطرف شده بود دو مرتبه برگردون نداشه، یا این کار رو باید بکنم یه باید تصمیم بگیرم که از قرارداد NPT بیاییم بیرون، همکاری دیگه لزومی نداره با آژانس بکنیم، و در اون صورت احتمال اینی که هم این آتش بس فعلی دو مرتبه از بین بره و حملات تازه‌ای از سوی اسرائیل یا آمریکا علیه ایران صورت بگیره اون شرایط رو قبول بکنیم. تمام اون چی که ما تا این ثانیه از برداشت کلیمون از اون احساسات و موازی که مقامات جمهوری اسلامی دارن این هستش که اونها نمیخوان از NPT خارج بشن و میخوان که شرایطی فراهم بیاد که آتش‌بس شکسته نشه و علاقمندن که بتونن شرایطی باز هم فراهم بیاد که یک مقدار از این میزان تحریم هایی که امروز هست کمتر بشه، نه اینکه به لحاظ مکانیزم ماشه به اونها اضافه بشه. مسئله این هستش که در ارائه این موازنه ای که دارن خب اینها با مشکلاتی روبرو هستن، چون طرف مقابل آمریکا هیچ نوع عجله ای برای اینکه بخواد قدم جلو بگذاره نداره، برای اینکه کشوری که تحت فشار ایرانه نه اونها، و این مسئله ایست که مقامات جمهوری اسلامی دارن باش دست و پنجه نرم میکنن و با زبان بی زبانی میخوان شرایطی رو فراهم بیارن که این مشکلات حل بشه، ولی میخوان که به قول معروف اون حفظ ظاهر رو هم بکنن و الان در اصل شعارهای خودشون هستن و باید به یک فرمی با این مسئله کنار بیان که بتونن این روند دیپلماسی رو بهش شدت تازه‌ای بدن که بتونه سریع‌تر پیش بره.
با شنیدن گفته‌های مقامات مختلف جمهوری اسلامی، آیا این فکر به ذهن متبادر نمی‌شود که جمهوری اسلامی در حال فرستادن سیگنال‌هایی در راستای ترغیب آمریکا به مذاکره است؟ از مهرداد خونساری، رئیس مرکز ایرانی مطالعات سیاسی، در همین رابطه می‌شنیدیم. و اما به نظر می رسد موضوع رفع حصر میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بیش از پیش در حال بروز و خودنمایی در جامعه است. نخست بشنویم این پرسش رو که علی صالح آبادی، مدیر مسئول ستاره صبح، از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی می پرسد.
من به نمایندگی از بسیاری از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از شما خواهش می کنم حصر را بردارید. آقای موسوی 84 سالشه، خانم رهنورد 80 سالشه، واقعا یک مرد 84 ساله و یک بانوی 80 ساله چه خطر و ضرر. شما رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید، مصوب کنید اکثر اعضا با شما هستن.
و حالا که این رو شنیدید، در ارتباط با همین گفته و همین مسئله گفتگویی داشتیم با محمد صادق جوادی حسار، روزنامه‌نگار در ایران، و از او پرسیدیم که با توجه به آنچه مدیر مسئول ستاره صبح مطرح می‌کند و با توجه به شرایط ایران تا چه حد امکان رفع حصر از این دو رهبر جنبش سبز وجود دارد. محمد صادق جوادی حسار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران.
به نسبتی بله، حکومت پاسخهایی رو نشان داد، از جمله رفع حصر آقای کروبی، و مقدمات رفع حصر آقای موسوی هم تقریبا فراهم شده بود و قرار بود که مثلا ظرف یک ماه بعد از رفع حصر آقای کروبی ایشان هم رفع حصر بشوند، ولی با پاره ای از فرمایشات و مواضعی که گرفتن و اخیرا هم که بعد از جنگ مواضعی ایشون داشتن در رابطه با رفراندوم و مسائل دیگر، یه مقدار کار رو برای مدافعان رفع حصر در دولت سخت کرده. اونا بالاخره با یه جریان‌های مقاومی در برابر این موضوع روبرو هستند. به اعتقاد من و اطلاعاتی که دارم این است که آقای رئیس جمهور هیچ تمایلی به ادامه حصر ندارن، ولی اقتضائاتی که برایشون تعریف میشه و یا تفسیر میشه گاهی شبهه رو به وجود میاره که شرایطی که الان کشور داره، نه جنگ و نه صلح، اگر ایشان بیرون باشن و این مباحث بخوان ادامه بدن و یه عده‌ای هم پیرامون ایشان وجود داشته باشن رفت آمد بکنن و این مباحث رو بهش دامن بزنن، ممکنه اوضاع کشور از کنترل دولت خارج بشه حتما رفع هست آقای موسوی و خانم رهنورد فایده روانی و آرام بخش بسیار بالایی هم برای دولتیان و هم برای حامیان آقای میرحسین موسوی دارد، ولی برجهت حاکمیت تا حالا نتونسته این مسئله رو بر خودش هموار کنه که آقای میرحسین موسوی اگر رفع هست بشه حاشیه‌ای نخواهد داشت. در مورد آقای کروبی هم همین فکر رو می‌کردن. آزاد شدن آقای کروبی نشان داد که هیچ اتفاقی نمی‌افته. در مورد آقای میرحسین هم من اطمینان دارم که اگر ایشون رفع هست بشن جامعه هیچ رفتار نامطمئن و نامعقولی از خودش نشان نخواهد داد. به گمان من دلهوره‌ای که پاره از تاثیرگذاران بر ادامه حصر دارن دلهوره به جایی نیست.
آقای جوادی حصار، شاهد واکنش اطرافیان پزشکیان بودیم. خبرهایی در مورد ملاقات نماینده پزشکیان با میرحسین موسوی منتشر شد که بعداً تکذیب شد، اما خود همین اخبار شاید بیانگر سطح بالای مطالبات جامعه باشه. به نظر میرسه از پاسخی که شما دادید که مواضع این دو رهبر جنبش سبز به ویژه در مورد رفراندوم و مجلس مؤسسان در ادامه این حصر نقش داشته و نگرانی از ادامه مواضع اونها. آیا این برداشت درستی از گفته‌های شماست؟
این نگرانی وجود داره، ولی من نگرانی درستی نیست، چون همونطور که در موضوع سخنان آقای حسین موسوی در جامعه دیدیم و شنیدیم و رسانه‌های جهانی هم انعکاس دادن، هیچ رفتار نامعقول و غیر قابل پیشبینی از طرف هواخواهان اصلاح طلب آقای موسوی یا تحول‌خواهان و آزاداندیشان ایران رخ نداد. همه مطالبه قانونی داشتن، گفتن که ما باید مشکلات قانون اساسی رو حل کنیم، حالا روشاش فرق میکنه. یه عده‌ای مثلا آقای میرحسین بحث رفراندوم و مجلس مؤسسان رو دارن، یه عده‌ای دیگه میگن نه جور دیگه، ولی به هر جهت نگران کننده نیست. به نظر من هر کسی که بخواد از این مسئله اونقدر نگران باشه که به ادامه هست راضی بشه، حتما به نظر من اشتباه میکنه.
در نهایت آقای جوادی حصار، تا کنون به طور مداوم میگفتن که این شورای عالی امنیت ملیه که در مورد رفع حصر تصمیم گیره. حالا با ریاست پزشکیان و انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر این شورا، آیا این ترکیب میتونه بر رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تأثیر گذار باشه؟
هم شورای امنیت ملی هم شورای دفاع هر دو جا رئیس جمهور رئیس اون دو تا مجموعه است، اما تنها رئیس جمهور اونجا تصمیم سازی نمیکنه. مطلع هستید که مصوبات شورای عالی امنیت ملی هیچ قابلیت اجرایی ندارد الا اینکه به تایید رهبری برسه، بعد قابلیت اجرا پیدا میکنه. مصوبات در حقیقت نقش مشورت و پیشنهاد رو دارن. نمایندگان رهبری هم گاهی این اختیار رو دارن که مثلا به جای رهبری شاید مثلا به همین دلیل هم نماینده رهبری در شورای عالی هستن که نظر رهبری رو منتقل کنن و بگن رهبری موافق هم هست. ولی در هر صورت به نظر من شرایط تا کنون شرایطی نبوده که آقای رئیس جمهور نظرش عوض شده باشه. آقای رئیس جمهور از اول هم با حصر مخالف بود، الان هم همچنان با حصر مخالفه، اما دلایلی به وجود آورنده اون شرایط از نگاه معتقدان به ادامه حصر همچنان پابرجاست. یعنی معتقدن که اگر اون روز میرسه این موسوی میتوانست رهبری جریان به قول اونا مخرب رو در جامعه به عهده بگیره، امروز هم اون مواضع تغییر نکرده از طرف آقای میرحسین موسوی و همچنان معتقدن که اون میتواند با مواضعی که میگیره رهبری اون جریان رو به عهده بگیره. ولی من مطمئنم که آقای میرحسین موسوی نه در اون دوره نه الان به هیچ وجه نه خواهان اونه و نه اجازه میده که از مواضع آقای موسوی به نفع جریان های مخرب استفاده بشه.
از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
رشد شتابناک سرطان کبد در جهان نگرانی‌های بسیاری را پدید آورده، هرچند که پژوهشگران می‌گویند امکان پیشگیری از افزایش موارد ابتلا حتی تا 60% هم وجود دارد. بشنویم از بنیامین صدر از رادیو فردا.
اگر از همین حالا برای پیشگیری از سرطان کبد اقدام نشود، تا 2 دهه آینده با بحرانی جهانی روبرو خواهیم بود. برآوردهای پزشکی نشان می‌دهد که با توجه به روند نگران کننده فعلی، شمار مبتلایان به بیماری سرطان کبد تا سال 2050 میلادی ممکن است به 1.5 میلیون نفر، یعنی حدود دو برابر میزان کنونی برسد. روزنامه گاردین اما در گزارشی امیدوار کننده نوشته که بر اساس یافته‌های جدید پزشکی، بیش از نیمی از این موارد را می‌توان با تغییر سبک زندگی و واکسیناسیون پیشگیری کرد، به طوری که پژوهشگران می‌گویند بیش از 60% موارد ابتلا به سرطان کبد قابل پیشگیری اند. عوامل اصلی بروز سرطان کبد اضافه وزن زیاد، مصرف بیش از حد الکل، کبد چرب و عفونت‌های مزمن و ویروسی همچون هپاتیت B و هپاتیت C هستند. سبک زندگی سالم، کاهش وزن، رژیم غذایی مدیترانه‌ای، کاهش مصرف غذاهای فراوری شده و نوشیدنی‌های شیرین در کنار واکسیناسیون علیه هپاتیت B از جمله اقدام‌های سریست که می تواند جان میلیون ها نفر را از ابتلا به سرطان کبد نجات دهد. این در حالی است که بنابر گزارش اخیر گاردین، اقدام های جهانی برای پیشگیری از سرطان کبد تا کنون به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. به ویژه در قیاس با برخی سرطان های دیگر همچون سرطان پستان یا ریه، سرمایه گذاری و آگاهی رسانی در زمینه سرطان کبد بسیار کمتر بوده است، در حالی که این بیماری دومین دلیل مرگ و میر ناشی از سرطان در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی است.
از بنیامین صدر میشنیدیم. ساعت 19:30 است و وقت اون رسیده که همراه بشیم دوباره با همکارم حمید فاطمی و خبرها رو بشنویم.
با درودی دگربار. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران روز سه‌شنبه هشدار داد که جمعیت استان تهران به 29 برابر ظرفیت اکولوژیک خود رسیده است. به گفته رضا خالقی، این تراکم جمعیت بحران‌های جدی در تأمین آب و برق ایجاد کرده و باعث فرونشست شدید زمین تا 30 سانتی متر در برخی مناطق این استان شده است. این مقام دولتی همچنین جمعیت استان البرز را نیز 19 برابر ظرفیت اکولوژیک آن عنوان کرد. به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، در طرح جامع مصوب در دهه 80 برای تهران و البرز جمعیت 14 میلیون نفری پیش بینی شده بود، اما جمعیت در این استان در حال حاضر به حدود 25 میلیون نفر رسیده است. هشدار این مقام دولتی در حالی مطرح می شود که خطراتی همچون ریسک بالای زلزله، ترافیک، آلودگی هوا و بحران انرژی و حتی جمع‌آوری زباله و پسماند مدیریت شهری تهران را نیز با چالش‌های اساسی روبرو کرده است. در پی فرمان و نشست خبری دوشنبه شب دونالد ترامپ، استقرار تدریجی 800 عضو گارد ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب با این ادعا که پایتخت این کشور به دست باندهای جنایتکار و بی‌خانمان‌ها افتاده و این شهر به منطقه بی‌قانون تبدیل شده، پلیس پایتخت را زیر نظر نیروهای دادستانی فدرال قرار داد و دستور استقرار گارد ملی در این شهر را هم صادر کرد. به گفته دونالد ترامپ، وضعیت واشنگتن در شأن ایالات متحده نیست و به رهبران سایر کشورها که به این شهر سفر می‌کنند تصویری نامناسب از آمریکا ارائه می‌کند. در واشنگتن موریل بافسر، شهردار دموکرات پایتخت، ضمن غیرسازنده خواندن تصمیم رئیس جمهور بر کاسته شدن از آمار جرم و جنایت در واشنگتن تاکید کرد. هنوز مشخص نیست حضور نیروهای گارد ملی در واشنگتن تا چه حد محسوس و برخورد آنها چقدر تهاجمی باشد. همچنین روشن نیست که این برنامه تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و اصولاً چه کسانی هدف قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی توافق تجاری با چین را برای 90 روز دیگر تمدید کرد و از رویارویی فوری میان دو اقتصاد بزرگ جهان جلوگیری کرد. همزمان وزارت بازرگانی چین نیز از توقف افزایش تعرفه ها خبر داد. آمریکا پیشتر تصمیم گرفته بود که تعرفه 145% بر کالاهای چینی وضع کند. پکن نیز از اعمال تعرفه 125% بر کالاهای آمریکایی خبر داد.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در هفته های اخیر با تشدید بحران انسانی در نوار غزه، شماری از کشورهای بزرگ غربی عزمشان را جزم کردند تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و آن را در جریان نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام خواهند کرد، موازی که اسرائیل آن را محکوم و ایالات متحده با آن مخالفت کرد. از روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای مختلف جهان چه می‌دانیم؟ موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری.
اکثر کشورهای جهان تا کنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. 147 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد. روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین طی هفته‌های اخیر با تشدید بحران انسانی در نوار غزه سریع‌تر شده و برای نخستین بار کشورهای بزرگ غربی به آن پیوستند. آخرین این کشورها تا کنون استرالیا بود. سابقه به رسمیت شناختن کشور فلسطین به سال 1988 میلادی باز می‌گردد، سالی که در آن مجلس ملی فلسطین که نهاد قانونگذاری سازمان آزادی بخش است و اعضای کمیته اجرایی را انتخاب می‌کند، بر پایه کشور فلسطین را اعلام کرد. نوامبر سال 1988 کشور فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت شناختند. با وجود مذاکرات طولانی تاکنون اسرائیل این اعلام مجلس ملی فلسطین را به رسمیت نشناخته. اعلامی که دو سال پس از به رسمیت شناختن اسرائیل توسط مجلس ملی فلسطین بر پایه توافق اسلو میان سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل صورت گرفت. در دهه 90 قرن گذشته میلادی بر شمار کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند افزوده شد. روندی که بهار سال 2024 یک سال پس از آغاز جنگ جاری در نوار غزه سرعتی تازه یافت. در آن سال شماری از کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه کارائیب کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله باربادوس، ایرلند، جامائیکا، نروژ و اسپانیا. آن هنگام سایمون هریس معاون نخست وزیر ایرلند از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست به خواسته‌های جهان گوش فرا داده و فاجعه انسانی در غزه را متوقف کند. جنگ غزه اما متوقف نشد، جنگی که همچنان ادامه دارد و بحران انسانی در این باریکه را چند برابر کرده. تا جایی که تاکنون علاوه بر کشته شدن بیش از 61,000 نفر، اکثر غیر نظامی، قحطی هم به مرگ نزدیک به 200 غیر نظامی انجامیده است. این شرایط باعث شد شمار بیشتری از کشورهای غربی عزم خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر آینده اعلام کنند. این کشورها عبارتند از کانادا، فرانسه، پرتغال و استرالیا. اما بریتانیا عزم مشروط خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرده. اگر اسرائیل با آتش بس در غزه موافقت نکند و بحران انسانی در این باریکه پایان نیابد. اسرائیل این اقدام‌ها را به سود گروه افراطی حماس دانست، گروهی که از آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود.
از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. اما به رغم همه این حمایت‌ها، این مسئله مخالفت گروهی از برجسته‌ترین حقوقدانان را هم به دنبال داشته که هشدار می‌دهند فلسطین شرایط لازم برای کشور شدن را اصلاً نداره. در مقابل حامیان این اقدام معتقدند شناسایی رسمی فلسطین میتونه جایگاه حقوقی و سیاسی اون رو در مجامع بین المللی ارتقا بده و زمینه‌ای برای پیگیری حقوقی دعاوی علیه اسرائیل فراهم کنه. همکارم رویا کریمی مش گفتگویی داشته با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، و ابتدا از او پرسیده که آیا فلسطین شرایط لازم برای بدل شدن به یک کشور مستقل و نامیده شدن به عنوان یک کشور مستقل رو داره؟
در حقوق بین الملل شرایطی برای شناسایی یک واحد جدید به عنوان یک کشور هست البته، ولی این شرایط الزامی نیست. یک کنوانسیونی در 1933 به نام کنوانسیون مونته‌ویدئو تصویب شد و در اون کنوانسیون یه تعداد محدودی البته که کشورهای آمریکای لاتین با هم توافق کردن که برای شناسایی یه واحد جدید به عنوان یک کشور تازه چه شرایطی باید اجرا بشه یا برقرار باشه. از جمله مسائلی که بود این است که در اون سرزمین، در اون جایی که قراره به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک کشور، یه ملتی زندگی بکنن، از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی به عنوان یه ملت شناخته شده باشن، مجزا از بقیه ملت‌ها. دوم اینکه مرزهای اون منطقه‌ای که قراره به عنوان یک کشور جدید شناخته بشه تقریبا مشخص شده باشه و مورد قبول جامعه بین‌المللی باشه. ولی مهمترین شرط البته شرط این بود که در اون واحد جغرافیایی یک دولتی یا یک نیروی مرکزی وجود داشته باشه که اونجا رو اداره بکنه و قدرت اینو داشته باشه که به نمایندگی از طرف اون مردم با کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنه. این شرایط البته بوده و در اکثر اوقات هم رعایت شده، ولی استثنا هم زیاد بوده در طول این سالا از 1933 تا حالا. شاید بهترین نمونهش همین کشور اسرائیله که در 1948 وقتی شناخته شد به معنی کشور جدید و عضو سازمان ملل متحد شد، هنوز مرزهاش مشخص نبود. حتی امروز هم بعد از 80 سال نمیشه گفت که مرزهاش کاملا تعیین شده است و مورد تایید بین المللیه، ولی محاضا اراده سیاسی بود و شناخته شد و بعد از اونم این امر مکررن تکرار شده در جاهای مختلف. شاید بهترین نمونهش کشور بوسنی هرزگوینا رو وقتی شناسایی کردن 1992 با فشار سیاسی آلمان و اتحادیه اروپا اینو به معنی کشور تازه شناسایی کردن، در حالی که هنوز جنگ ادامه داشت، هنوز اصلا معلوم نبود که کسی اونجا قدرت به دست داره، مرزهاش مشخص نبود، هیچی از شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشت، ولی محاضا به رسمیت شناخته شد، عضو سازمان ملل متحد شد. یه مورد دیگه هم کوسوو بودش در 2009 که شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشت، ولی محاضا با فشار امریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد. بنابراین چون این وظیفه حقوقی نیست برای کشورهای دیگه که یه واحد رو به عنوان کشور بشناسن یا نه، مسئله اراده سیاسیه و شرایط سیاسی که ایجاب میکنه. در مورد فلسطین هم الان به محض اینکه به خصوص فرانسه و بریتانیا اینو اعلام کردن که در نظر دارن احتمالاً بشناسنش به عنوان کشور، اسرائیل اعتراض جدی کرد و اعتراض اولیاش هم رو همین مسئله بود که این شرایط لازم رو برای کشور شدن نداره. ولی البته اسرائیل خودش در شرایطی نیست که بتونه این ادعا رو بکنه، چون وقتی شناسایی شد شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشته.
اما آقای محمودی، اگر همین حالا فلسطین به عنوان کشور مستقل شناسایی بشه، موازنه قدرت در منطقه بین کشور اسرائیل و کشور فلسطین چه خواهد بود؟ بر روی زمین چه اتفاقی برای این کشور جنگ زده تحت فشار قحطی پیش خواهد آمد؟
شاید مهمترین آثارش همون چیزی بود در مورد بوسنی هرزگوینا، به خصوص اینو ما دیدیم که به محض اینکه یک کشوری شناسایی بشه، بعد از شناساییش به عضو سازمان ملل هم بشه. این الان مورد فلسطین اصلا معلوم نیست این وضع پیش بیاد، به خاطر امریکا که حق وتو داره و احتمالاً نخواهد گذاشت که فلسطین عضو سازمان ملل بشه. تا زمانی که عضو سازمان ملل نشده، در واقع فواید شناسایی انقدر زیاد نیست، فقط در رابطه با اون کشورهایی است که این واحد رو شناسایی کردن. در رابطه دو جانبه این کشورها البته مؤثره، برای اینکه فلسطین دیگه اون وقت به صورت یک واحد همتراز از نظر حقوقی رعایت میشه، تمام اون شرایط و امتیازهایی که یک کشور کامل داره در اون کشوری که شناسایی کرده فلسطین خواهد داشت. ولی در پاسخ سوال شما، من باید عرض بکنم که احتمالاً هیچ تأثیر فوری نخواهد داشت، به خاطر اینکه اسرائیل قویاً مخالف با شناسایی فلسطین به معنی کشور مستقل و به همین خاطرم و به خاطر اینکه این کشور رو مستقل نمیشناسه، تمام این مشکلات و این نقض‌های حقوق بین‌الملل هم که پیش اومده دچار پیچیدگی زیاد شده. اگر فلسطین به معنی کشور مستقل شناسایی شده بود از نظر بین‌المللی، اون وقت خیلی وضع فرق میکرد در مورد عکس العمل فلسطین، عکس العمل کشورهای دیگه و عکس العمل سازمان ملل متحد به خصوص. بنابراین اسرائیل چون نمیشناسه و نخواهد شناخت فلسطین رو لااقل در شرایط فعلی، نظر قطعی این است که در حال حاضر هیچ تفاوتی نمیکنه جز اینکه وجهه فلسطین رو بالا خواهد برد، امکان تأثیر فلسطین رو از نظر سیاسی در سطح بین المللی بالاتر خواهد برد، فشار سیاسی روی اسرائیل بیشتر خواهد شد، ولی در روی زمین تأثیر فوری نخواهد داشت.
اما همونطور که شما گفتید، امکان داره که به واسطه حمایت همه جانبه کشور آمریکا از اسرائیل، فلسطین نتونه به عضویت سازمان ملل در بیاد. در این شرایط چه راهکار حقوقی دیگری برای فلسطینی ها وجود داره؟
شاید هیچ راهی نباشه، برای اینکه به هر حال یه شرطی اساسنامه سازمان ملل این است که برای اینکه یک کشوری به عنوان عضو سازمان ملل متحد شناخته بشه، باید هم شورای امنیت هم مجمع عمومی عمومی اون رو باش توافق بکنه. بنابراین اگر امریکا به عنوان عضو حق وتودار مخالفت بکنه، خب این عملی نخواهد. ولی در این حال من باید اینم عرض بکنم که همین الان بین حقوق‌دانان و بین کشورهای مختلف دنیا تفسیرهای مختلفی میشه راجع به حقوق فلسطینی‌ها، از جمله مسئله این که آیا مثلا اسرائیل حق این رو داره که غزه رو محاصره دریایی بکنه، اجازه نده هیچ کشتی نزدیک غزه بشه، بهشون کمک غذایی داروی غیره بکنه یا نه. عده زیادی از حقوق بین‌المللی‌دانان‌ها نظرشون این است که این محاصره غیر قانونی است، مخالف حقوق بین الملل، و عده ای هم با تفسیرایی که از حقوق بین الملل میکنن نظرشون است که این محاصره قانونیه و اسرائیل در حال جنگ میتونه این کار رو بکنه. میخوام عرض بکنم که صرف نظر از این که فلسطین عضو رسمی سازمان ملل بشه یا نشه، شما میتونید انتظار داشته باشید که تعداد زیادی از کشورهای دنیا و حالا احتمالاً تعداد زیادی از کشورهای اروپای غربی در آینده تفسیرشون از شرایط فلسطین، روابط فلسطین با اسرائیل و روابط فلسطین با بقیه دنیا متفاوت خواهد بود و فلسطین رو به عنوان یک کشور حتی بدون اینکه عضو سازمان ملل متحد باشه باش رفتار خواهند کرد و احتمالاً همه این کشورهایی که اون رو شناسایی کردن حقوق ناشی از شناسایی رو برای فلسطین قائل خواهند شد.
آیا می توان فلسطین را کشوری مستقل نامید یا می تواند به این صورت معرفی شود در آینده؟ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد در همین باره به پرسش های همکارم رویا کریمی مجید پاسخ می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس قوه قضاییه ایران بار دیگر بر اختلاف تعریف زندانی سیاسی گفت جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای فهرست مورد نظر خود برای آزادی زندانیان سیاسی را ارائه نکردند. تناقض در تعریف و پذیرش زندانی سیاسی میان حاکمیت و قوانین حقوقی نه تنها حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد، بلکه شفافیت و عدالت قضایی در این حوزه را نیز به شدت زیر سوال برده است. برای شفاف‌تر شدن موضوع بریم و بشنویم جزئیات رو از همکارم رویا ملکی.
جرم سیاسی، جرم امنیتی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، واژه‌های آشنا در ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی که سالهاست بر سر تعریف و معیارشان بحث و اختلاف نظر وجود دارد. اما موضع حکومت همواره یکسان بوده: در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. این موضع با اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
از من می‌خواستند که محسنی شما بیاید برای وفاق برای چی بالاخره زندانی سیاسی را آزاد کنید. هر کی که گفتم آقا لیست زندان سیاسیتون رو بدید، اینو به اون طرفا نمیگفتم، ولی خودم گفتم که آقا اولا امروز ما اختلاف تعریف داریم از زندانی سیاسی. شما که میگه زندانی سیاسی به کی میگید آخه؟ گاهی وقتا همه امنیتی ها را میگن زندانی سیاسی، گاهی وقتا عکسش. اصلا میگه ما مطلقا یک زندان سیاسی هم نداریم، هر چی که هست و نیست امنیتیه.
اختلاف بر سر تعریف جرم سیاسی، این موضع قوه قضایی است. اما الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی قوه مجریه هم تعداد زندانیان سیاسی را انگشت شمار میداند.
خودم از تعداد زیادی از همین رفقایی که دور بر هستن، روزنامه نگار و روشن فکر، اینا پرسیدم آقا زندانیای سیاسی رو اسامیش رو ببینم، میخوام بنویسم بدم خدمت آقای اژه‌ای. سه نفر بیشتر بلد نبودن. هی گفتن دوباره تکرار کنید، دوباره هم سه نفر. من خودم دو سه نفر اضافه کردم، شد جمعا 5 نفر.
انکار زندانیان سیاسی از سوی حکومت، موضعی که بار دیگر واکنش‌های زیادی را به همراه داشت، از زندانیان سیاسی پیشین گرفته تا جبهه اصلاحات در ایران، تشکیلاتی که در واکنش به درخواست قوه قضاییه برای ارائه لیست زندانیان سیاسی اعلام کرد وارد بازی فهرست سازی زندانیان سیاسی نمی‌شود. تعریف جرم و زندانی سیاسی در قوانین داخلی جمهوری اسلامی بسیار محدود و پر ابهام است. بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی بر این باورند که این تعریف با واقعیت پرونده و روند دادرسی و اتهام آنها فاصله زیادی دارد. بیشتر از حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری مقیم هلند، بشنویم.
مجلس شورای اسلامی در یک قانون بسیار بسته یک تعریف محدودی از جرم سیاسی رو انجام داد. علی‌رغم اینکه این قانون هم تصویب شد، اما استناد و عمل به این به امروز جز یک یا دو مورد بسیار محدود که اون هم شکل نمایشی داشت دیگه انجام نشد، در حالی که طبق اصل 168 قانون اساسی تمام کسانی که علیه حکومت جمهوری اسلامی و کارکرد آن انتقاد دارند یا فعالیت دارند میبایستی در زمره جرایم سیاسی عمل میشد، ولی شوربختانه چنین امری انجام نشده است.
تعدادشان کم نیست، معترضانی که با عقاید سیاسی مخالف حکومت در ایران زیر بار اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام احکام سنگین گرفتند. اما چرا دستگاه قضا در جمهوری اسلامی جرم امنیتی را جایگزین جرم سیاسی می کند و مجرم سیاسی را به رسمیت نمی شناسد؟ حسین احمد نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری مقیم هلند.
اون به سبک و سیاق دیکتاتوری حاکم یا توتالیتاریسم حاکم در جمهوری اسلامی ایران هست که حرف مخالف را به طور کامل سرکوب می کند. در این چارچوب هست که جمهوری اسلامی ایران جهت سرکوب و ارعاب بیشتر تمام فعالیت های سیاسی و جرایم سیاسی را در چارچوب اقدام علیه امنیت ملی قرار داده است. الواقع اقدام علیه امنیت ملی یک امر بسیار گنگ، مبهم، گسترده است که همگان را در بر می‌گیرد و دادگاه های انقلاب اسلامی که تهی از هر نوع حاکمیت قانون یا تهی از هر نوع دادرسی منصفانه و عادلانه هستند، کیلویی مخالفین و منتقدین سیاسی جمهوری اسلامی ایران را محاکمه می‌کنند.
داشتن جرم امنیتی یا سیاسی چه تفاوتی در روند دادرسی یک پرونده دارد؟ حسین احمدی نیاز به این پرسش پاسخ می‌دهد.
در جرایم سیاسی دادگاه عدلی هست، همه حق داشتن وکیل دارند، سعی میشه که با حضور هیئت منصفه باشه، سعی میشه که دادرسی ها عادلانه تر باشه، ولی در دادگاه های انقلاب اسلامی یا جرایم امنیتی ضابط نهادهای امنیتی هستند، شکنجه بخش لاینفک این نوع جرایم محسوب میشه، سرکوب بیشتر، فقدان دادرسی، عدم دسترسی به وکیل مستقل دادگستری در اینجا به طور کامل وجود داره. شما در نظر بگیرید اتهامی که جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از فعالان کرد یا مخالفین جمهوری اسلامی خصوصا در جنبش زن زندگی آزادی انجام داده است بغی بوده. بغی طبق تعریفی که در خود قانون مجازات و حقوق مجازات اسلامی وجود داره، یعنی کسی که مخالف کارکرد حکومتی که این عیناً جرم سیاسیه. اما جمهوری اسلام ایران از این عنوان برای سرکوب و از بین بردن مخالفین خودش در چارچوب اعدامی که در اختیار داره استفاده میکنه. هیچ نوع استدلال حقوقی و قانونی پذیرفته نمیشه.
جرم سیاسی در ایران مفهومی است که هم در تعریف قانونی و هم در اجرا با چالش‌های جدی روبروست. محدودیت‌های قانونی، تفسیرهای سختگیرانه و تمایل به استفاده از اتهامات امنیتی باعث شده که اصطلاح زندانی سیاسی عملاً جایگاه رسمی نداشته باشد، هرچند در عرصه حقوق بشر و افکار عمومی همچنان پررنگ است.
از رویا ملکی میشنیدیم تفاوت جرم سیاسی و جرم امنیتی، البته تفاوتش در ایران. و ما پس از سالها بحث و بررسی، دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی رو تصویب کرد، تصمیمی که نه تنها ساختار پولی کشور رو دگرگون میکنه بلکه یادآور مسیری تاریخیه که واحد پولی ما از قران و تومان تا ریال پیموده. در این گزارش نگاهی انداخته شده به تاریخچه ریال و همچنین تجارب دیگر کشورهایی که پیش از ایران صفر را از واحد پولشون حذف کردند. صدرا زاره گزارش می‌دهد.
در مرداد ماه سال جاری دولت ایران طرح حذف 4-0 از پول ملی را در جهت بازسازی ساختار پولی کشور تصویب کرد. بررسی‌های این طرح به صورت علنی از سال 1386 در دستور کار دولت‌ها و مجلس‌های مختلف بوده، اما تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. ریال واحد پولی ایران از سال 1308 تا کنون بوده است، اما قدمتی بسیار طولانی تر دارد و در طول چندین قرن یکی از پولهای رایج و اما غیر رسمی در ایران بوده است. ریشه واژه ریال به زبان اسپانیایی برمیگردد و به معنای پادشاهی یا سلطنتی است. در سالهای پس از قرون وسطا، کشور اسپانیا ریال را در قالب سکه‌های نقره ضرب می‌کرد که رایج‌ترین آنها سکه 8 ریالی ملقب به دلار اسپانیایی یا پزو بوده است. در طول قرن‌های 16 و 17 میلادی همراه با حکمرانی صفویان، داد و ستد ایران با اروپایی‌ها رشد چشمگیری داشت و به همین دلیل بازرگانان اسپانیایی و پرتغالی نیز تجارت خود را در بنادر جنوبی ایران گسترش دادند. این بازرگانان درگاه اصلی ورود سکه‌های نقره اسپانیایی یا همان ریال به بازار ایران بودند. در آن زمان به دلیل ضعف نظام پولی داخلی، تجار ایرانی از سکه‌های طلا و نقره اروپایی به عنوان پول رایج استفاده می‌کردند. این سکه‌ها در واقع استانداردی برای مبادلات بین‌المللی و داخلی به حساب می‌آمدند و به واسطه اعتبار و فراوانیشان جایگزین پول‌های داخلی شدند. از سوی دیگر، تومان یک واژه مغولی است و معنای لغوی 10,000 را دارد و همواره به عنوان واحد پولی بزرگتر از ریال استفاده می شده. ریال در دوره قاجار رفته رفته ساختار رسمی تری به خود گرفت و سرانجام میان سالهای 1304 تا 1308 همزمان با سالهای آغازین پهلوی اول به عنوان واحد پول ایران به رسمیت شناخته شد. تورم مزمن و روند فزاینده کاهش ارزش ریال طی دهه‌های گذشته باعث شده تا ارزش پول ملی ایران با کاهش شدید مواجه شود و مبالغ در تراکنش‌ها هزاران یا میلیون‌ها برابر افزایش یابد. این وضعیت موجب پیچیدگی در محاسبات مالی، افزایش خطاهای حسابداری و دشواری‌های روانی برای مردم شده است. حذف صفرهای اضافی از پول اقدامی است که کشورها مختلف در مواجهه با تورم شدید و ابرتورم‌ها به کار بردند تا ساختار پولی را ساده‌تر، قابل فهم‌تر و قابل اعتمادتر کنند. این اصلاح در واقع نوعی بازنشانی حساب‌های مالی است که به نوعی تزریق اعتبار و ثبات مجدد به پول ملی محسوب می‌شود. برزیل پس از سال‌ها تجربه تورم بالا در دهه 1990 اقدام به حذف 3-0 از واحد پول خود کرد. این اقدام بخشی از برنامه تثبیت اقتصادی و کنترل تورم بود. ترکیه نیز در سال 2005 6-0 از پول ملیش یعنی لیر حذف کرد تا به لیر جدید برسد. این حرکت نتیجه ده‌ها سال تورم مزمن و هدف گذاری دولت برای بازسازی اعتبار پولی بود. زیمبابوه و ونزوئلا که از اوایل دهه 2000 با ابرتورم مواجه بودند نیز اقدام به حذف چندین صرف از واحد پولی خود کردند که این اقدام صرفاً یک درمان و راهکار موقتی برای آنها بوده است. با این حال اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی دقیق با تمامی نهادهای مرتبط، اطلاع رسانی گسترده به مردم، آموزش‌های لازم به کسب و کارها و اصلاح زیرساخت‌های مالی و نرم‌افزاری است تا از اختلالات احتمالی در بازار جلوگیری شود. از سوی دیگر، حذف صفر تنها بخشی از راه حل است و بدون کنترل تورم، اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، بهبود مدیریت مالی و سیاست‌های پولی و مالی پایدار نمی‌توان انتظار بازگشت کامل ارزش پول ملی را داشت. تجربه کشورهای دیگر به ما نشان می‌دهد که بدون همراهی برنامه‌های جامع اقتصادی این اقدام صرفاً نمادین خواهد بود و به تنهایی نمی‌تواند مشکل اساسی کاهش ارزش پول ملی را حل کند.
حذف 4-0 از پول ملی از صدرا زاره می‌شنیدیم و ما شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که آب داخل کتری رو چندین بار جوشانده باشید. در این باره متخصصان حالا هشدار میدن، میگن این کار ممکنه پیامدهای نگران کنندهی برای سلامتیتون داشته باشه. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
میگویند آب مایع حیات است، اما آیا تا به حال به آن فکر کرده اید که چند بار جوشاندن آب میتواند برای سلامت شما مضر باشد؟ برخی از مردم عادت دارند آب را چندین بار بجوشانند و دوباره از آن استفاده کنند. گاهی آب در کتری باقی مانده و به عنوان مثال برای نوشیدن دوباره چای کتری را چندین و چند بار روشن می کنند و همان آب باقی مانده بارها جوشانده می شود. در این باره متخصصان هشدار می دهند که این کار ممکن است پیامدهای نگران کننده ای داشته باشد. وقتی آب برای بار اول جوشانده می شود، بسیاری از ناخالصی های آن کاهش پیدا می کند. اما اگر همان آب چندین بار جوشانده شود، غلظت برخی مواد معدنی و شیمیایی مثل نیترات، فلوراید، آرسنیک و حتی فلزات سنگین در آن بیشتر می شود. در مناطقی که آب آشامیدنی دارای املاح یا آلودگی های شیمیایی است، تکرار جوشاندن آب حتی خطرناکتر است. این کار می تواند باعث غلظت بیشتر مواد آن شود. در دراز مدت این موضوع می تواند با افزایش خطر ابتلا به بیماری های کلیوی، مشکلات عصبی و حتی برخی سرطان ها همراه باشد. به ویژه در مناطقی که آب شهری حاوی سطح بالایی از نیترات یا فلوراید است، مصرف مکرر آب چند بار جوشیده میتواند نگران کننده باشد. همچنین استفاده از کتری های فلزی قدیمی یا دستگاه هایی که رسوبات در آن جمع می شود خطر را بیشتر می کند. پیشنهاد متخصصان این است: برای حفظ سلامت آب را تنها یک بار بجوشانید و از نگه داشتن طولانی مدت آن در کتری یا سماور خودداری کنید. حتی برای جلوگیری از اسراف در مصرف آب لازم نیست کتری را کاملا پر کنید و بعد از یک بار استفاده باقی مانده آب را دور بریزید. می توانید کتری را به اندازه لازم و مصرف پر کنید تا مجبور به چند بار جوشاندن باقی مانده آب نشوید. نوشیدن آب سالم گامی مهم در راه داشتن بدنی سالم است.
از مهدی طاهباز می شنیدیم عزیزان و بدین ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. با شماره 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ می تونید با ما در تماس باشید و میلیون ها شنونده ما. خدا نگهدار تک تک شما و وعده ما تا نوبتی دیگر.